Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
اینقدر از خودت فاصله میگیری که ناخودآگاه به نظر من کسی که این فاصله رو از خودش داره نمیتونه نسبت به کسی که باهاش توی خونه زندگی میکنه فاصله کمتری داشته باشه. چون اصلا تو خودت کجایی که بخواد با اون آدم فاصلت کم باشه؟
توی خونه هایی که زن کار نمیکنه، زن داره از ادوانتج بزرگ وابستگی مالی استفاده میکنه، ولی در این حال میخواد که بقیه ماجرا مثلا مدرن و با در نظر گرفتن اصول فمینیسم همه چیز سنجیده بشه، برابری مطلق.
من یادم یه بار من رفتم تئاتر، فرداش که با مامانم صحبت میکردم مثلا مامانم داشت تعجب کرده بود، یعنی چیز بود که چرا رفتی، مثلا سعید اومده تو شب رفتی تئاتر رو اومدی، بچه تنها بود، این حس که بچه تنها نبود با باباش بود رو نداشتم.
سلام، به قسمت دوم رادیو مرز خوش اومدید. من مرضیه هستم و توی این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که باعث اختلاف میشن و دنیای آدم ها رو از هم جدا میکنن. قسمت اول رو اگه گوش داده باشین درباره فوتبال بود و اختلافاتی که بین آدم های فوتبالی و غیر فوتبالی وجود داره. این قسمت درباره اختلاف زن و شوهرها بعد به دنیا آمدن بچه است. مثل قسمت اول اینجا هم با کسانی صحبت کردم که درگیر ماجران، زن و شوهرهایی که بچهشون تازه به دنیا آمده و احساس میکنن طی این مدت از هم دور شدن. من رفتم سراغ مشکلاتی که توی روزای اول و ماهای اول زندگی بچه گریبان پدر و مادر رو میگیره و خیلی به مشکلاتی که هرچی با بزرگتر شدن بچه متنوع تر میشن و شکلشون تغییر میکنه، مثلا مسائل تربیتی و اختلاف سر مسائل تربیتی، خیلی به این کاری نداشتم. قبل از اینکه شروع کنم باید این نکته رو بگم که اینجا از مشکلاتی صحبت میشه که ممکنه خیلی قابل تعمیم دادن نباشن و بیشتر تجربیات شخصی هستن که آدم ها باش مواجه شدن، دیدن و در مورد شنیدن. تحقیقات نشون میده 67% زن و شوهرها بعد اینکه بچه دار میشن نارضایتیشون از زندگی مشترک خیلی بیشتر از وقتی میشه که بچه هنوز به دنیا نیومده بود. بریم با هم ببینیم که ریشه این اختلاف ها کجاست. بچه که میاد طوفان به پا میکنه از این نظر که دیگه هیچی سر جای خودش نیست. در مورد بعضی چیزا اینو شنیدیم که باعث شدن یه شبه همه چی زیر و رو بشه و اصلا تاریخ رو جابجا کردن. توی تاریخ یه خانواده اومدن یه بچه یه همچین چیزیه و میشه در موردش گفت که یه شبه همه چی رو تغییر میده. در مورد این تغییراتی که بچه با خودش میاره خیلی صحبت شده و خیلی ازش گفتن و در موردش نوشتن و پدر و مادر میشه گفت تا حدودی براش آمادگی پیدا میکنن. ولی یه سری تغییرات هستن که واقعا تا تجربهشون نکنی و وارد زندگیت نشن درکی ازشون نخواهی داشت.
تایم خیلی کمی رو من برای خودم دارم. الان شاید هفته چند ساعت از خودم میرم. اونم با این استراب که الان بچه بیدار شد، بچه خوابید، بچه گریه کرد، بچه گریه نکرد، 50 دفعه تلفن میزنم، یعنی خیال راحتی ندارم. این خیلی 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 باعث میشه که استفاق بالاترم بره. چون تو واقعا زمانی رو که بر خودت داشتی که حالا یه چند دقیقه بر خودت باشی دیگه نداری و این خیلی به نظر من اون روند فرسایش رو بیشتر میکنه و این یه فرصتی که به نظر من پدر داره و من معتقدم باید خیلی بیشتر از این که هست قدردان باشه.
یه چیزی که توی این پیشبینی ها هست و مدام در موردش به مادر هشدار میدن و حالا خیلی معلوم نیست که این هشدارها فایده هم داره یا نداره در نهایت و مادر خودش این اینور میشنوه که این یه مشکل اساسیه، بیخوابیه که بچه با خودش میاره.
من خودم دقیقاً توی روز بسیاری از کارآمدیام رو از دست دادم، هنوز هم، و ممکنه که بعضن آدم بسیار بیفکر، تنبل یا فلان هر چیزی به نظر بیان و این خیلی فشار مضاعفیه. یعنی یه وقت احساس میکنی که اطرافیان تو جای تو نیستن و هیچ درکی هم از خواب نصفه ندارن و هر آنچه که میشنون صرفا شنیدنه، اما توی همچین موقعیتی از تو این توقع میره که مثلا این جمله گفتیم چه همه مادرها همینطورن هم. خب اوکی، همه مادرها مشکل دارن، همه مادرها این اتفاقات براشون داره میفته، خب این دلیل خوبی نیست چون همه یک مشکل رو دارن. و دقیقا من معتقدم که هیچ کس این بند درک درستی از این نداره که تو وقتی که خواب نصفه داری برخواست دار بچه هایی که شب بیدار میشن چقدر میتونه که سخت باشه که تو از جات بلند میشی، خصوصا که من دلم میخواستش که بچه پیش خودم نخوابه، که یاد بگیره تو تختش بخوابه، و چقدر سخته که تو از جات چند بار بلند شی بری توی اتاق دیگه بشینی شیر بدی دوباره برگردی بخوابی. دو ساعت. خب تو در طول روز مشخصا که از هیچ کاری نیستی برای خودت، بسیاری از کارات هم عقب میافتن به آدم تو فلان کار هنوز نکردی. نکردم.
این بیخوابی از همون شب اول شروع میشه و ممکنه ماها و حتی یکی دو سال ادامه پیدا کنه، حالا با شدت و ضعف‌های مختلف.
من بیخوابم، بچه من شیر مادریه، اصلا شیر خوش نمیگیره. تا 2 ماهگی شبا میخورد، مثلا یه سی میخورد، بعد از اون دیگه نخورد، به هیچ عنوان شیشه نخورد. و بچه من تا صبح 5-6 بار بیدار میشه. با اینکه جاشو جدا کردم و تو اتاق پیش خواهرش میخوابه، من مدام بین اتاق خواب خودمون و ایشون میرم میارم تو تخشیر میدم، میخوابه، میبرم میذارم سر جاش. این سیکل تا صبح 5-6 بار تکرار میشه. بعضی وقتا به این حدی میرسه که شوهرم میگه اه من رفتم تو سالن همینجا بخوابونش و میاد کف سالن میخوابه.
شب اول چه اتفاقی میافته؟ اولین چیز اینه که درد و ضعف خیلی شدیدی بعد از زایمان داری، ولی اصولا دوران نقاهتی برات وجود نداره. کار و مسئولیتت از همون لحظه اول با جدیت شروع میشه. اولین کاری که باید بکنی اینه که باید به بچه شیر بدی، ولی این شیر دادنه به این آسونیان نیست. اولا اینکه غدد شیرده طول میکشه فعال بشن و ممکنه برای روز اول مثلا 3 قطره شیر داشته باشی. مسئله دیگه اینه که بچه از همون اول بلد نیست که چطوری پستان مادر رو به دهن بگیره و بمکه و اون هم به مرور اینو یاد میگیره و این به مرور یاد گرفتن بچه و تقلای بچه برای درست مکیدن باعث میشه که نوک پستان مادر زخم بشه. این زخم ها ترمیم نشه چون که 2 ساعت به 2 ساعت حداقل باید بچه رو شیر بدی و مجالی برای بهبود وجود نداره و این دردناک شدن پروسه شیردهی خیلی اذیتت میکنه و به رنج و عذاب برات تبدیل میشه. مادرایی هستن که توی این دوران انقدر که این عذاب براشون غیر قابل تحمله تصمیم میگیرن که بی خیال شیر خودشون بشن و برن سراغ شیر خشک. حالا یکی از دلایلش اینه ها، دلایل مختلفی داره، ولی خب رفتن سراغ شیر خشکم اصلا آسون نیست. حالا غیر از مسائلی که مربوط به سلامت و همه این هاست، یه قضاوت بیرونی خیلی سنگینی در مورد مادری وجود داره که شیر خشک به بچهش میده.
واقعا یه حس عذاب وجدانی به آدم میدن. اصلا قوطی شیر خشک و اگه ببینن یه چیزی داره تو همه. شیر خودتو میخوره، شیر خودتو نمیدی بهش، انگار که مثلا تو اصلا آره عمدن نمیخوام بدم، چه ربطی داره به شما؟ اینم خیلی آدم اذیت میکنه.
ممکنه در مقابل اون قضاوت مقاومت کنی، ولی خب خیلی اذیتت میکنه چون مدام داره بهت یادآوری میشه. اینکه این میزان شیری که برای بچه تولید میشه آیا براش کافی هست یا نیست، آیا سیرش میکنه یا نه، و آیا باعث میشه که وزن بگیره نکنه وزن از دست بده و دنبالش مریضی های مختلفی بیاد، این یه نگرانیه که تا مدت ها مادر رو ول نمیکنه. و مسئله بعدی ادرار و مدفوع بچه است که همش داری چک میکنی آیا ادرارش اندازه است، رنگ مدفوعش خیلی برات مهمه، مدام داری پرسجو میکنی و سرچ میکنی ببینی که آیا این رنگ طبیعیه، آیا غلظتش کافیه. اون روزای اول بچه خیلی شکننده است و اصلا مدام نگران زنده موندنشی، شب بلند میشی ببینی نفس میکشه یا نمیکشه، نکنه مثلا پتویی که روش انداختی راه نفسشو بگیره، گردنش در چه حالته، گریه های بچه رو هم اضافه کن. بعضی بچه ها کولیک دارن و ساعت ها از دل درد اشک میریزن و با دارو و تکون های مداوم ممکنه که بعد از ساعت ها آروم بشن. پروسه خوابوندن یه نوزاد هم اصلا ساده نیست که بذاری تو جاشو بگیره بخوابه. پشت هر نوزادی که با آرامش خوابیده واقعا ممکنه که نیم ساعت، یه ساعت و حتی ساعتها تلاش بیوقفه برای خوابوندنش وجود داشته باشه. تغییرات هورمونی هم کردی و شاید روزای افسردگیت رو سپری میکنی و یهو با این واقعیت مواجه شدی که دیگه تو اون آدم سابق نیستی، یه هویت جدیدی بهت اضافه شده و این ممکنه که بزرگترین مسئولیت زندگیت باشه و به خاطر این مسئولیت چیزایی که تا قبل اون همیشه داشتی و برات دم دستی و بی اهمیت به نظر می رسیدن یهو دست نیافتنی میشن.
من شب که میشد قصم میشد چون میدونستم نمیتونم بخوابم دیگه. این حالا شاید چون من خیلی خوابالو بودم این بیشتر این تأثیر رو داشت، یعنی باورم نمیشد که یه همچین چیزی دیگه اختیارش دست خودم نیست، یعنی همش رو باید با صحن تنظیم کنم. و حالا بقیه چیزا دیگه، برنامه‌ریزی برای حتی یه چای خوردن، غذا خوردن، همه اینا به هم می‌ریخت. یه لیوان چای رو من هیچ‌وقت نمی‌تونستم گرم بخورم. اولا هی چند بار با چای رو عوض می‌کردی یا زمان غذا خوردنت. اینا با اینکه به نظر نمیاد ولی خیلی رو آدم تاثیر می‌ذاره.
نیاز ببین تو انقدر درگیر نیازهای ابتدایی میشی که یه جایی از خودت هم بدت میاد. من یه خاصه یعنی چی که من تمام زندگیم درگیر شدم که چجوری ابتداییاتم رفتم بود طبقه اول هرم دوباره و بعد سرشو باید جرم بکنم.
نقش بقیه توی این خستگی، نگرانی، ترس و تغییر چیه؟ نزدیکترین آدم و مسئولترین آدم در کنار تو پدر بچه است. شب اول پدر چی کار میکنه؟ اصطلاحاً میگن مثل پروانه دور مادر میگرده، سعی میکنه همه چی رو برای مادر و بچه فراهم کنه و اصلا بعضی پدرها پا به پای مادر بیدار میشن و همراهی میکنن. حالا ما نیمه پر لیوانو اینجا نگاه میکنیم. در قانون ایران پدر 3 روز بیشتر مرخصی زایمان نداره، اسمش رو هم گذاشتن مرخصی تشویقی و همین اسم گذاری نشون میده که چه جایگاه و وظایفی برای پدر متصور هستن. حالا ما فرض کنیم خود این پدر تلاش کرده که 3 روز رو تبدیل به 1 هفته کنه یا 2 هفته یا حالا حتی بیشتر و روزای اول هم با شدت زیاد و مسئولیت پذیری ستایش برانگیزی همراه مادر بوده. تو خاطرات خیلی از مادر رو میبینیم که اون دوران تبدیل به دورانی مثال زدنی از همراهی و عشق پدر میشه که دیگه نظیرش به وجود نیومده.
یعنی بهترین روابط زندگی ما تو این چند سال تو اون دوران بارداری بود و 10 روز بعد از اون، چون احساس میکنم داره حمایتم میکنه، منو دوست داره، به هم توجه میکنه، خیلی عالی بود. ولی به محض اینکه اون 10 روز گذشت توجه ها کم شد و من خستگی ها مجدد برگشت، من به خاطر همین این روابط مجدد برگشت به سیک معیوب.
حالا برگردیم به شبای اول. مادر بلند میشه یه بچه شیر میده، پدرم بلند میشه. بعضی وقتا آراغ بچه رو میگیره، پوشکیش رو عوض میکنه، تکونش میده و این چیزا. کم کم پدر احساس میکنه که این بلند شدنهاش کمکی نمیکنه. شیر رو که مادر میده، بچه هم که نزدیک بدن مادر باید به خواب بره. و ماجرای دیگه اینه که معمولا مادر نسبت به پدر هوشیارتر به خواب میره. بچه گریه میکنه، مادر سریع بلند میشه و پدر طول میکشه که از گریه بچه هوشیار بشه. یه جایی خوندم که پترن خواب مادر بعد به دنیا اومدن بچه تغییر میکنه، اما برای خیلی از پدرها این اتفاق نمیفته. مادر ثانیه اول بیدار میشه و پدر ممکنه تازه ثانیه دهم هوشیار بشه. بعد ماجرای این بیدار شدنه در حالی که برای مادر از همون لحظه اول تبدیل به اجبار شده، برای پدر تبدیل به یه چیز انتخابی میشه. تو شبای اول بیدار شدن رو انتخاب میکنی، ولی دیگه یه جایی میبینی که کم میاری، فکر میکنی فایده هم نداره. این یه نوع بیخوابیه که نمیدونی کی تموم میشه و کی دوباره دورانی میاد که بتونی یه شب تا صبح رو راحت سر به بالین بذاری. و به نظرم در مورد نیازهای اولیه مثل خواب و خوراک، اون تهمونده خودخواهی غریزی و بدوی که سر چیزهای دیگه مدام سرکوبش کردی و با منطق تعدیلش کردی و تلاش کردی همدلی و همراهی کنی و از خودگذشتگی داشته باشی، از راه میرسه. اینجا دیگه نمیتونی خودخواهی تو سرکوب کنی، مثل قحطی میمونه. تو به اولین چیزی که فکر میکنی بقای خودته، و اینکه از بین خواب و بیخوابی یکی رو انتخاب کنی هم از جنس همون بقاست. نمیشه سرش خیلی مذاکره کرد، یا تو مذاکره میکنی و در عمل واقعا ناتوانی.
یه چیز اختلاف نظر ما اینه که من یه وقتایی میشمارم که تو چند شب تونستی شب تا صبح بدون اینکه یک بار بیداشتی بخوابی، ولی من نه، کلن شاید دو شب خوابیده باشم از شب، یعنی هیچ بیدار نشده باشم، ولی خب برای سعید این اتفاق بیشتر افتاده.
این تبدیل میشه به رفاه و تجمل که از تو دوره اما شوهرت ازش برخورداره. یکی میگفت احساس میکنی شوهرت مهمان هتلیه که تو توش دائم مشغول دویدنی.
اولا حالا تو چیز تو نرم حداقل جامعه سنتی ما به نظرم مثلا کاری که من نمیدونم بچه‌ها چه جوری دارن در زمینه خواب با هم دیگه دیل میکنن، مثلا من خب خیلی کیسش شنیدم که پدرها کلا جدا میکنن اتاقشونو، و به نظرم بی منطق هم نیست، به خاطر اینکه هیچ فایده ای نداره مثلا به جز ساپورت مثلا شاید روانی و حضور پدر در اون فضا. ولی خب مثلا نیاز هم اصرار داشت که این اتفاق نیفته. حتی منم خیلی اصرار نداشتم که مثلا بخوام جدا بشم، ولی همیشه سوال منطقی در ذهنم مرور شده که چرا اصلا. ولی کم و بیش میتونم ادعا کنم که خیلی مثلا من بیشتر از نیاز نمیخوابم، و این سوال منطقی پشت ذهن من همیشه بوده که چرا اصلا بعد اینجوری باشه. چون واقعیت اینه که خب اگر یه نفر میتونه حالا یه جایی از فشار رو کمتر تحمل کنه، چرا نکنه؟ شاید اصلا کسی که مثلا بهتر بخواه بتونه جای دیگه بهتر کمک کنه. چون منم در این دوره که ما پشت سر گذاشتیم کاملا خوابم مختل بودم و هست.
من فکر میکنم که همه اون چیزی که اتفاق میفته در بیدار شدن اون آدم کمک جسمانی نیست. من توی بعد از حالا چند ماهی که حالا بیشترش پیش بچه بودم و بعدش برگشتم دوباره به اتاق خواب، خب خیلی حالم بهتر شد، حال خودم. یعنی خود میدونی یه چیزیه که تو دوست داری خودت این پیشنهادو بدی که من امشب اصلا تو بهتر بخواب. میدونی چی میگم؟ دوست نداری دچار اجبار باشی که این وظیفه یکی از ماست و حالا که یکی از ما میتونه انجامش بده به تنهایی پس بره و به تنهایی انجامش بده. من بکنم که بخشش باند روانی ماجراست. یعنی تو از اینکه یک آدمی میدونه که تو در چه شرایطی هستی و داری از جات بلند میشی و 10 قدم را میری و روی صندلی دیگه تو اتاق دیگه میشینی، نیم ساعت وقت طرف میکنی، میدونی از این اتفاق احساس حمایت روانی به دست میده. ممکن اصلا برگردی دوباره توی اتاق و اون داره مثلا چه بدونم یه دستی هم بکشه رو صورتت که مثلا فهمیدم. فقط موضوع این نیستش که تو قراره، یعنی میدونید بس ماشین و رفتار مکانیکی نیست. کودک بیدار شد برخیزیم، خب حالا که یه نفر میتواند برخیزد خب یکی بخوابه. یه مقداریش اصلا نوازشی که تو احتیاج داری به خاطر این اتفاق بگیری، و خود اون نوازشه به شدت من یکی رو از نظر جسمانی هم شارژ میکنه. میگم خب این آدمه میفهمه که من دارم بیدار میشم،
و چجوری حالم.
بیخوابی محدود به خودش نمیمونه، توانایی های جسمی و ذهنی تو تحت تاثیر قرار میده، تحمل تو نسبت به خیلی چیزا پایین میاره. بیخوابی فقط خمیازه و چرت زدن بعدش نیست، یا فقط همون خستگی، فرسوده و عصبی میشی و همه اینا باعث میشه که افسرده بشی، بدبین بشی. بچه بیدار میشه، منتظر میشی شوهرت پاشه و پستونکشو مثلا بذاره تو دهنش یا شیرشو آماده کنه، ولی شوهرت بلند نمیشه و تو فکر میکنی خودشو زده به خواب. هی این بیشتر تکرار میشه و میبینی مشارکتی که شوهرت توی ترخوش کردن بچه و امورات خونه داشته هی کمتر و کمتر میشه. این دورانیه که پدر هم تبدیل به تنها نوناور خونه شده. شاید قبلش مثلا مادر خونه هم کار میکرده، ولی حاملگی و بچه داری باعث شده که از کارش کلن بیاد بیرون. پدر باید بره بیرون کار کنه و همین ماجرا باعث میشه که نشه ازش توقع داشت به صورت مستقیم که مسئولیت های یه چیزایی رو تو خونه کامل به عهده بگیره.
خیلی اوقات خودم خیلی خوشحال بودم و من مثلا معتقد بودم که چقدر خوب که همسر من اینقدر پدر خوبیه، چرا که خیلی کمک میکنه. و بعد خودم باشه خودم میگرفتم که شما یه بچه دارین که این بچه هر دوی شماست و از یه تایمی به بعد چرا این وظیفه منه و اون آدم به کمک میکنه. تا یه حدش البته برام کاملا پذیرفته است، به این دلیلی که به طور مثال وظیفه کار کردن توی مقطعی که تو کار نمیکنی و تامین هزینه ها چیزیست که به طور کامل اون آدم داره انجام میده و تو نسبت بهش هیچ کمکی هم نمیکنی. و همین نسبت خب یه مسئولیت بیشتری نسبت به فرآیند بچه داری رو تو داری انجام میدی و اون آدم کمتر. که حتی مثلا باعث شده بودش که یک بار این اعتراضم شنیدم که ما از خونه میریم بیرون، تو به طور کامل واگذار میکنی بچه داری رو، انگار که تو رفتی مهمونی و من هم به عنوان بیبی سیتر با تو اومدم. و من اینجا مچه خودم گرفتم دم، آره من فکر کنم خب من از خونه که رفتم بیرون دیگه من رفتم استراحت کنم، من نمیخوام اصلا بچه رو نگه دارم.
پدر از کار میاد خونه و خسته است، بچه داره گریه میکنه، اوضاع مادر بعد اون همه بیخوابی آشفته است و خونه به هم ریخته است و کلی کار مونده و مادر یه لحظه خلوت برای خودش نداشته. چیزی که اینجا خیلی از مادرها ازش گله میکنن اینه که به نظر میرسه روتین زندگی پدر عوض نشده، از راه میرسه خستگی در میکنه، با موبایلش برمیره، حالا یکم هم بچه رو بغل میگیره و همزمان داره تلویزیون نگاه میکنه، ولی انگار باری از دوش مادر برداشته نمیشه یا ارتباطی که یه پدر باید با بچهش داشته باشه شکل نمیگیره. ساعتهای خواب هم که جابجا شده، بچه رو باید ساعت 9 خوابون و خودمونم باید زودتر بخوابیم که یکم این کم خوابیه جبران بشه و این باعث میشه خلوتی که بین تو و همسرت وجود داشته کمتر و کمتر بشه و بچه و اموراتش بشه محور همه چیز. دیگه به جایی میرسه که میبینید فقط دارید در مورد بچه حرف میزنید و اصلا یادتون نمیاد که قبلا در مورد چه چیزایی صحبت میکردید. این زاویه نگاه مادرهاست که فکر میکنه این زلزله‌ای که اومده بیشتر خودشون رو تحت تاثیر قرار داده و تکون داده تا پدر رو.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
دو تا تغییر اومده حالا به طور مشخص برای من در زندگی به وجود اومد. یکی این که خب من مثل سیمین خیلی دوست داشتم برم تئاتر، سینما، نمیدونم سریال ببینم، فیلم ببینم. خیلی مثلا شفاف بگم تقریبا الان یک سال و 6 ماهه که من نتونستم سینما برم. و دلیلش هم اینه که مثلا یه دلیل اصلیش اینه که خب اصلا سن وقت نمیذاره برای آدم. یعنی من صبح، یعنی من هر روز صبح مثلا ساعت خوابم همیشه 8 بود، 8 و نیم بود بیدار میشدم، مثلا شب ساعت 12 و 1 میخوابیدیم. از وقتی که سن به دنیا اومد قشنگ ساعت خواب ما 3 ساعت اومد جلو. یعنی ما دیگه، من ساعت 5 و نیم 6 بعضی وقتا بیدار میشم و شبم ساعت 9 و نیم 10 میخوابم دیگه. که نه، حالا تو طول شبم که واقعا چون سنین در طول روز باز بیشتر با سنده تعالی کارو میکنه، من سعی میکنم که اون جوب بدم. اما خب کار که کم نشده که، یعنی حجم کار سر جاشه و این وقتی که شما ساعت حضورتو توی شرکت کم میکنی، حالا خصوصا اگه خودت مثلا صاحب بیزنس باشی، این مسئله دو چندان خودشو نشون میده. چون شما وقتی تو خونه ای دیگه نمیتونی جواب تلفن بدی، دیگه نمیتونی فکر کنی، دیگه نمیتونی تصمیم بگیری. اون زمانی که بچه نبود مثلا با سیمین با هم نشستین، حالا مثلا سیمین داره فیلم میبینه و تو نشستی تو خونه مثلا کاغذ جلوی تو میشینی مثلا چیز میکنی، یا مثلا سیمین یه کار دیگه ای میکنه تو میگی آقا من یه ساعت دو ساعت میخوام یه کار دیگه بکنم. ولی وقتی بعد از اینکه بچه به دنیا میاد دیگه نمیتونی اینو بگی، چون مثلا این اعتراض ممکنه باشه که میگه خب اوکی تو صبح تا حالا نبودی و من مثلا حالا چه تنها چه با پرستار بچه رو نگه داشتم، حالا دیگه وقتی اومدی حداقل مثلا وقت بذار، حالا یا با بچه وقت بذار، یا کمک من کن، یا اصلا با بچه وقت بذار.
من کمک نه، صرفا کمک کردن
نه، نه همینا عرض کردم دیگه، اینو الان توضیح دادم. شما این میذاشتیم گفتم یا به بچه مثلا بعد یا به خودش کمک کن، یا مثلا با بچه وقت بذاری. ولی حجم کار کم نشده، برای همینم ما مثلا من خودم شخصا این تأثیر گذاشته روی کارم، این باعث شده که تمرکز کمتری داشته باشم، خطاام زیادتر شده.
اتفاقی که میفته اینه که این مشارکت هی کمتر و کمتر میشه. پدر بچه کمتر بچه رو میخوابونه، بچه کمتر با پدرش به خواب میره و یه حالت مرغ و تخمه مرغ شکل میگیره و این دوتا وجه انقدر روی هم اثر میذارن و همدیگر رو تشدید میکنن که به جایی میرسه که پدر بچه دیگه از پس خوابوندن بچه بر نمیاد، یا اینکه همون ثانیه های اول قافیه رو واگذار میکنه و میگه من نمیتونم، این بچه با خودت راحت تره تا با من، بیا بگیرش.
الان یه حالت شده تیام شبا خیلی سخت، چندین بارم من خواستم بخوابونمش با من نخوابیده، با شیدا خوابیده، ولی مثلا ظهر با من شده که بخوابه، یعنی من تونستم ظهر بخوابونمش، ولی شب خیلی به ندرت شده که مثلا بلند شدم که مثلا تیام بخوابونم، رفتم تیام انقدر تقلا کرده و انقدر رفته به سمت شیدا چرخیده که دیگه چاره نبود، شده خودش بلند شده شروع کرده مثلا حالا بغلش کردن، رو پا گذاشتن شروع.
یه حلقه است، یه حلقه ایه که وقتی که یه نفر کمتر مشارکت داشته باشه تو خوابوندن بچه، به همون نسبت هم بچه کمتر عادت داره و اون هی دوباره مشارکتش کمتر میشه، چون دیگه بچه هم اجازه نمیده. یعنی یهو یه لحظه به خودت میای میبینی که مثلا قبلا اینجوری بود که یه بار تیام بیدار میشد و همیشه شیر نمیخواد، خیلی وقتا از خواب بیدار شده بلد نیست بخوابه، باید بذاری رو پا یا یه جوری بخوابونیش. قبلا اینجوری بود که اون لحظه ها رو حامد میذاشت یا مثلا میتونست بخوابونه، ولی یواش یواش توی یه حلقه افتادیم که حتی اون فرصت ها هم دیگه از دست رفته. مثلا دیشب که تیام یه بار بیدار شد و شیرش هم خورده بود و مثلا میشد گذاشت رو پا و خوابوندش، دیگه تیام قبول نکرد که حامد بخوابونش، چون دیگه از عادت افتاده بود. شکستن این حلقه حالا سخت تره.
این که یه مسئولیتی به مرور زمان به تو میچسبه و دیگه شکستن اون خیلی سخته. یه زمانی بودش که بیکا خیلی راحت با آمده میخوابید، اصلا حتی باعث شده بودش که من حسودیم بشه، احساس کنم چقدر منم دلم میخواد گاهی اوقات مثلا او سینه منم بخوابه، و این خیلی برای من راحت تر بود چون شبا خب این مشارکته تا یه حدی وجود داشت. اینکه تو احساس اجبار بکنی که فقط من هستم، یعنی دقیقا همون چیز احساس میکنم این مقدار سریع هم این واگذار میشه، خب نمیخوابه دیگه بچه، خب و اون بیتابی داره میکنه، خب یه زمانی میبره، یه کاری لازمه، یه تایمی تا تو موفق بشی برسی به اون نقطه ای که این سیکل بشکنه و تغییر بکنه. این شکلی نیستش که حالا به بچه بگیم خب دخترم یا پسرم از امشب لطفا تو با پدرت هم بخواب. خب این 4 دفعه احتمالاً دفعه اولش چجوریه که مقاومت میکنه، ولی این تاب و مقاومت رو ما معمولا تاب نمیاد.
من نه حالا لزوما بگم با مهداد، اصلا با هر آدمی میتونه، اصلا با مادرم باشه،
که مثلا بچه بدون تو نمیخوابه. من دیگه مثلا دوست ندارم وظیفه این که بچه چگونه با دیگری بخوابم روش فکر کنم. خب با ماشین به چرخونش تا بخوابه، بریم تو بالکن تا بخوابه. من دیگه نباید راهکارهای خوابوندن بچه رو بدم. یه من فکر کنم یه جایی تو میخوای یه چیزی رو واگذار کنی و دلت میخواد کوچکترین کمکی هم نکنی و خلاقیت اون آدم ببینی چقدره، نه که امتحان میخوای بگیری، میخوای نداشته باشی اون کار رو.
خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم، خنده کنم من، دست بزنم من، پا بکوبم من، جوانم.
یه اتفاق دیگه ای هم که میفته تاثیر این خستگی توی رابطه جنسی و سکسه. سکس خودش تبدیل میشه به یه مسئله، چیزی که تا قبل به دنیا اومدن بچه روتین شده بود و شاید در دسترس ترین چیز، نظمش به هم میریزه. زن و شوهرهای زیادی هستن که بعد به دنیا اومدن بچه تا مدت‌ها با هم سکس ندارن و این مدت‌ها که میگم گاهی به چند ماه و حتی یکی دو سال میرسه و همین هم فاصله میندازه و اون صمیمیتی که سکس بهش کمک میکنه رو از بین میبره.
انتظاراتشون یکی این بود که میان خونه من خیلی شق و رق و خوشحال و سرحال باشم، بیخواب نباشم و انقدر بیدار بمونم تا بچه‌ها بخوابن که اگر ایشون مثلا یه وقت خواست رابطه داشته باشه من آماده باشم. درسته این من انقدر خستم که زودتر از همه من خوابم میبره، یعنی نشستیم من دارم بچه رو میخوابونم یا دارم بچه رو شیر میدم من میخوابم، یعنی جلوی تلویزیون خوابم میبره در حال خوابوندن بچه، قشنگ چرت میزنم و از این خیلی ناراحته که چرا توجهت اینطوریه، چرا زودترم من میخوابی، چرا خوابت میبره، بعد به رابطه نمیرسی. بعد چرا موقعی هم زمانی هم که رابطه داریم همش میگی که آی تخت کون نخوره، آی صدا نشه، آی بچه ها هوشیار نشن، تو چرا اینقدر بیمیلی؟
اولا که تو خسته ای و به نظرم اولا که قبل از این باید بگم که تغییر بزرگی رو هورمونی داشتی و این به نظر من کلا توی روحیه جنسی آدم تاثیر میذاره. نکته بعد اینجاست که تو خسته ای، اگر که فرصتی برای خودت پیدا بکنی که بتونی برای خودت باشی ترجیح میدی بگیر بخوابی، یعنی من اینجوری بودم. به خاطر همین ناخودآگاه روی سکس لایف تاثیر میذاره و تاثیر بد میذاره. یعنی هر جایی هم که خوندم دیدم که واقعا خصوصا تو یک سال اول تولد بچه این موضوع خیلی شایع و خیلی زیاد اتفاق میفته و خود این وقتی جای دیگه میتونه زمینه ساز یه استکاکای دیگه بشه.
تو خونه اینجوری از بیرونم همدلی چندانی باهات نمیشه و احساس میکنی تنهایی. آدم ها فکر میکنن این یه اتفاق شیرین توی زندگی توه و خیلی ممکنه بشنوی که بچه شیرینه، سختیاش هم شیرینه. همین نگاه تخت و سرخوش باعث میشه کمک چندانی هم نگیری. مثلا دوستت یا فامیلت که اومده دیدنت نمیدونه چه موهبتیه اگه نیم ساعت مثلا بچه رو از دست تو بگیره و باش بازی کنه و بذاره یه خلوت چند دقیقه‌ای داشته باشی یا مثلا یه غذایی بپزه برات بیاره. به چشم تقدیر به این سختی ها نگاه میکنن، میگن مگه بقیه چجوری بچه بزرگ میکنن، مگه مادرای ما چجوری بچه بزرگ کردن. از اون بدتر این که میگن خب چرا بچه آوردی، باید فکر اینجاهاشو میکردی، که این واقعا دیگه خیلی بده. به نظر من این نوع نگاه طلبکارانه به مادر و این فاز قیم معابانه از طرف بقیه و حتی غریبه ها یه بخشیش ناشی از تلاشیه که حکومت دهه ها برای کنترل جمعیت کرده. اینکه بچه بیاری و خود تشخیص بدی که چند تا بچه بیاری از اتفاقی که توی هر خانواده‌ای میافتاده تبدیل شده به یه تصمیم بزرگ و نگاه بعضیا این شکلی شده که تو باید برای این تصمیم بزرگ صلاحیت و آمادگی کامل داشته باشی و اگه زیادی گله کنی و اون از خودگذشتگی و نشاط لازمی که از یه مادر توقع میره رو نداشته باشی، یعنی آمادگی کامل و در نتیجه صلاحیت کافی نداری. ولی بخش اصلی ماجرا مربوط میشه به فرهنگ ما که مادر رو موجودی کاملا فداکار میدونه و این فداکاری رو ازش انتظار داره و گله و اعتراض از طرف مادر این نگاه رو مخدوش میکنه و خیلی پذیرفتنی نیست. اطرافیان هویت و وظیفه تازه ای از تو انتظار دارن که انگار مو به مو باید رعایت بشه و اصلا اون هویت قبلی رو به رسمیت نمیشناسن دیگه. این فشار روی پدر به این گستردگی نیست، یا اصلا شاید ممکنه فشاری وجود نداشته باشه. خیلی نمیبینی به پدر بگن این وظایف پدری رو چرا به جا نمیاری و بچه رو اینجوری و اونجوری نمیکنی و چرا مثلا چسبیدی به علایقت قبل از زایمان. حتی به پدرهایی که پوشک عوض میکنن یا مثلا کارهای این شکلی بچه رو انجام میدن به چشم قهرمان نگاه میشه. مادر وظیفشه، ولی پدر انگار داره کار فوق برنامه میکنه. اینجا مقصر پدر نیست، ولی باز همین فشار بیرونی میشه عامل فاصله. به نظرت میاد که عادلانه نیست. شما دوتایی با هم تصمیم به بچه داری گرفتید، اما فشاری که روی تو میارن چند برابره و همین بیعدالتی دلچرکینت میکنه. رسما به هر جایی که نگاه کنی تنهایی عظیم خودت رو میبینی.
برای فکر میکنم زنا این مسئله پیش میاد که یه جنگ هر روزهی بهت اضافه میشه. خب قبل از این که من بچه داشتم این جنگ هر روزه رو تو محل کار داشتم، بحثا اینو داشتم که ثابت کنم یه چیزایی رو که مثلا حق منه، نمیدونم یه سری بحثای فمینیستی بود. ولی بعد از این که بچه به دنیا میاد یه باب جدیدی باز میشه، یعنی یهو به این مبارزه‌ای که تو میکردی و دیگه توش کار کشته شده بودی و برات عادی شده بود، یهو یه باب جدیدی باز میشه. تو روبروی آدما، روبروی جامعه، همش باید واسطی از خودت به عنوان یه زن دفاع کنی در برابر تصویر مادر بودنی که اونا هی میخوان به تو دیکته کنن. که توی خیلی از این تصویرها دیگه دو حالت داره دیگه، فقط زن ضعیف نیست، اون زن سوپر مدل، سوپر مدل، سوپر مادر، سوپر نمیدونم متخصص، اینم هست. میدونی یعنی یه جنگی باید بکنی که توش من خودم هنوز همینجوریام. هی هر روز شبا که میخوام بخوابم از یه سری چیزا ناراحتم از برخوردهای خودم، یعنی میفهمم که اونجاها من توی این بازی ها، توی این مبارزه دستامو گذاشتم زمین، تسلیم اون تصویر ذهنی که حالا مثلا تو ذهن مادرم بوده، تو ذهن محل کارم بوده، تو هر چیزی بوده شدم، به خاطر اینکه هنوز یاد نگرفتم توی این مبارزه بجنگم. چون خودم هنوز مادر با تجربه نیستم، در این حال خودم پر از تردیدم. یعنی انقدر که تو بحث مادری من تردید دارم، توی هیچ دیگه تردید نداشتم تا حالا. همینطور ضعیف‌تر میکنه در برابر این تصویرا، به خاطر اینکه یه وقتی که خودت میدونی چی کار داری میکنی، شونه میندازی بالا، مسئولیتش هم قبول میکنی، بی خیال همه میشی، ولی این خیلی نمیدونی چی کار داری میکنی، برای همین خیلی باد جامعه میری. حالا دیگه بدبختی اینه که فقط به سمت زن ضعیف نیستش، خیلی وقتا تو رو هول میدن به سمت یه انتظارات خیلی زیادی که بعد تو میبینی که نه، داری له میشی. من فکر میکنم که اینجا هم باید در مورد حق زن حرف زد، که نمیدونم اون زنی که مثلا من تو سر کار خیلی اینجوری میشم، میخوام همون آدم قبلی باشم، میخوام همون مسئولیت‌ها رو قبول کنم، هیچی هم کوتاه نیام، بعد از یه جایی احساس میکنم که دارم از حق زندگی خودم میزنم، در حالی که نباید اینجوری باشه. باید انقدر قوی باشم که شونه بالا بندازم بگم خب حالا من الان نمیتونم برم مأموریت، مهم نیست، این یه تیکه کار مثلا یکم کم رنگ تر شه، یه تیکه دیگه زندگی یه کار خیلی بزرگتری مثلا من دارم انجام میدم. این تعادله هنوز توی من درونی ایجاد نشده، برای همین یه جنگ هر روز است که متاسفانه اغلب شبا من اون جنگو باختم.
تو هر خونه ای که بچه ای توش به دنیا میاد، میشه با تقریب خوبی گفت که وضعیت تا مدت ها بحرانیه. چند تا علت میشه براش گفت. یکی اینه که مادر دچار بحران هویت میشه. قبل از اینکه بچه بیاد مسئولیت هایی هم در بیرون خونه داشته، کار میکرده، هویت اجتماعی برای خودش داشته که بعد به دنیا اومدن بچه تو مدت هایی معلق میشه. مثلا میبینی حلقه دوستات هم تغییر کردن، دیگه خیلی از دوستای قدیمی خبری نیست، خودشون برنامه‌ریزی سفر میکنن و به تو هم نمیگن و دیگه داری با همه نب در مورد خودت که در مورد بچت حرف میزنی و ارتباطاتت بر اساس بچه شکل میگیره، حتی بهت میگن مثلا مامان زهرا. خلاصه نگرانی زیادی درباره هویت اجتماعیت و این هویت تازه وجود داره. نمیخوای که هویت قبلی تو ازت بگیرن و تبدیلت کنن به یه آدم دیگه.
ناخودآگاه از محیط کاری، از محیط تحصیلی، از محیط آکادمیک، از همه چیز فاصله گرفتم و هر کاری هم میکنم برای کم کردن این فاصله، واقعا قدمم مورچه‌ایه. بعد این فاصله به مرور زمان خصوصا تو عصری که ما توش هستیم و اینقدر سرعت بالاست، خب این فاصله همینجور بزرگتر میشه و تو خیلی زمان بیشتری باید بذاری بر برگشتن اون نقطه‌ای که قبلش بودی. فرض کن حالا دو تا بچه داشته باشی یا سه تا بچه داشته باشی، تو دیگه ناخودآگاه بعد از 5 سال می‌بینی که تبدیل شد به یک آدمی که یه سری اطلاعات و یه سری خاطرات کاری و فلان اینا ممکن داشته باشه، کارهایی که صرفا برای دل خودت انجام میدی، برای اینکه نگی من فقط دارم کار مادری انجام میدم.
الان در یک دوران گذاری هستی در مورد حقوق زن و مرد. زنها دارن به این آگاهی میرسن که در یه وظایفی با مرد تو خونه برابرن و وظایف مثل گذشته کاملا مشخص و خط کشی شده نیست و از مرد هم توقع میره که یه کارایی رو انجام بده، ولی تا وقتی که این آگاهی به نظر من از کتاب‌ها و حرفا در بیاد و درونی بشه طول میکشه. قدیم احتمالا انقدر دیگه نقش و وظایفت رو پذیرفته بودی که مناقشه‌ای هم در کار نبوده. یه علت دیگه اینه که خانواده ها به مرور هی دارن کم جمعیت تر میشن. دیگه خاله‌ای در بساط نیست، عمه‌ای نیست، عمو و دایی دیگه وجود نداره. ولی در گذشته های نچندان دور همه بزرگ کردن یه بچه سهیم بودن و درستش هم همین بوده که بچه با مشارکت آدم های مختلف بار بیاد و اصلا در گذشته های دور بچه تو قبیله بزرگ میشده، نه فقط توسط مادرش به دور از بقیه. و خیلی اینو شنیدیم که میگن نفهمیدیم بچه چه جوری بزرگ شد. به مرور مادر تو بزرگ کردن بچه تنهاتر و تنهاتر شده و باری که براش مونده هی بزرگتر. و خب سختگیری های تربیتی و رشد هم بیشتر شده و اگه وسواس لازم رو نداشته باشی علاوه بر فشار بیرونی عذاب وجدان اضافه‌ای هم بهت تحمیل میکنه. مدام داری خودتو با مادرای دیگه مقایسه میکنی و به نظرت میرسه که داری کم میذاری. یه دلیل دیگه اینه که آگاهی درباره نحوه تربیت کردن بچه بیشتر شده و در مورد این قضیه یه جنگی ممکنه داخل خونه وجود داشته باشه و یه جنگی اون بیرون با والدین، فامیل و حتی غریبه ها. هر کی از راه میرسه یه چیزی میگه و همه احساس میکنن در مورد بچه باید یه تذکری بهت بدن. این روحیه بخشیش به خاطر میل به یک دست بودن و سرکوب تفاوت هاست و بخش دیگرش از همون نگاه قیم معابانه ای میاد که برای تصمیم میگیره بچه داشته باشی یا نه، چند تا داشته باشی و اصلا صلاحیتشو داری یا نه. دو قلوهای خواهرم که به دنیا اومدن، نگاه من به مادرها، به زندگی با بچه، به دنیای بچه ها کلن عوض شد. یکی از تغییراتی که در من اتفاق افتاد این بود که قدردان چیزهایی باشم که به نظرم دم دستی میرسن. مثلا همین خواب خیلی خودخواهان است ولی واقعا شکرگزار هستم که راحت میتونم بخوابم و در این حال عذاب وجدانی هم دارم که مثلا چند کیلومتر اونورتر خواهرم خواب راحت نداره. بنابراین این قسمت رو تقدیم میکنم به مادرهای تازه، به راضیه، نیاز، سیمین، شیدا، سیما و زنایی که باعث میشن رفتار و نگاه درستری به مادرها و به دنیای بچه ها داشته باشیم. باید یه تشکر هم از مهدیار آقاجانی بکنم که موسیقی ابتدا و انتهای پادکست رو ساخته. مرضیه مرداد 1397.
در این دنیا کسی چیزی نمیدونم.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.